این لا حول ولا قوت الا بالله هایی که میگیم، لا حول ولا قوت الا بالله، نمیفهم چی گفتی. میگی هیچ قدرتی و هیچ تحولی تو این عالم اتفاق نمیفته الا به دست خدا و با اراده او. خب حالا ما واقعا معتقد به همچین چیزی هستیم؟ پس این همه ترس، قصه، تردید چیه؟ چرا اینقدر رنج میبریم؟ اگر واقعا قدرت رو فقط مال خدا میدونیم، پس چرا از همه میترسیم؟ شعارهایی که میدیم اصلا اینا همه شعار دیگه، الله اکبر، لا اله الا الله، سبحان الله، همه شعار. سبحان الله یعنی توهماتی که تو ذهنتون راجع به خداست همه رو بریزید دور. اگه یک خدایی تو ذهنته که ازش بدت میاد، بله، فکر میکنی این نمیفهمه خدا، علیعوذ بالله، نمیداند، نمیفهمد، خدا نمیتواند، زورش نمیرسه، خدا تناقض گفته، خدا از ما یادش رفته، خدا به ظلم راضیه، همه این چیزا که توهماتی که تو ذهنت میاد همه رو بریز دور. سبحان الله. خب ما میگیم ولی دچار این توهمات هستیم، تو دلمون میگیم، علنی نمی، تو دلمون میگیم خدایا خوابی یا بیدار، نمیبینی چیکار زندگی منو، نمیبینی مشکلات منو، نمیبینی. سبحان الله رو میگیم ولی در این حال این توهمات هم راجع به خدا داری. میگیم الله اکبر، میگیم که الهی به یدک لا به ید غیرک زیادتی و نقصانی، خدایا زیاد شدن، کم شدن، بالا رفتن، پایین آمدن من، همه چیزش فقط به دست توست و به دست هیچ کس جز تو نیست. ولی واقعا که ما عقیده نداریم به این، چون اگه واقعا بدونیم هر چی کم میشه زیاد میشه فقط به دست او و به اراده اوست، پس برای چی این همه تملق افراد مختلف رو میگی؟ چرا اینقدر نقشه میکشی که کی ازت خوشش بیاد، کی ازت بدش بیاد که تو رو، مشکلات تو رو حل کنه؟ چرا به دروغ ما متوسل میشیم؟ به همه روش ها متوسل میشیم برای که عقیده نداریم. معتقدیم که اگه خیلی متدین باشیم میگیم به یدک و به ید غیرک، اینا هم دست توست، درست خدای تو هم هستی، نقش داری، نمیگیم بی نقشی، اما فقط تو که نیستی، که یکی از عواملش خداست، عوامل دیگه هم داره. خب شرک همینه دیگه، ما موحدانه حرف میزنیم، مشرکانه زندگی میکنیم. روز یک خانومه صادقانه گفت، من که بیچاره شدم، حالا داره شما میگم، اینایی که عشق غربین که میخواید به هر قیمتی بری اونجا، من نمیدونم 60 میلیارد هم چیزی، شاید هم خیلی بیشتر، هر چی داشتم فروختم، اینا خودم، شوهرم، اینا کلاه هر کی تونستیم برداشتیم، از فامیلا، غیر فامیلا، هر چی داشتیم فروختیم، که همش تو ذهنم بود. بیاد الان اینجا همه چیزی که تو فیلم ها میبینیم اینجوریه. حالا آمدیم اینجا انگلستان، یک چهارم مردم انگلستان، خودش رسما اسکای نیوز اینا اعلام کرد، یک چهارم مردم انگلستان میگه بین پول گرما و غذا و دارو یکیشو باید میتونیم بدیم در ماه، یا باید از داروی اون ماه رو نتونیم بخریم، یا گرما نداریم، سرما باید بخوریم زمستون، یا غذا. یک چهارم دیگه هم برای که تا آخر ماه بمونن مجبورن بخشی از لوازمشون رو بفروشن و یا قرض کنن. خب دو تا یک چهارم میشه نصفش. این آمار خودشونه که نصف ملت انگلیس تا آخر ما نمیتونن گشنه. اون رسوی دیگه هم وزشون برنو چی بود؟ تو آمریکا مثلا میگه آقا اینجا 50 میلیون آدم گشنه هن، بنزه یک ملت با کوپن داره زندگی میکنه، ولی تصویری که ساخته برای شماها، آخ اونجا ببین چیه، چه خبره. گفت حالا ما آمدیم اینجا، آمدیم آلمان، گفت اینجا مغازه ها هیزم میفروشن، چون زمستون در پیش، گازم گرونه و مشکل درآمده، همه دارن چیز میخوان. بعد میگفت توی پارکا پیرزنا و پیرمردم اینا رفتن این نیمکتایی که تو پارکا هست اینا رو میشکنن، اینا رو میبرن خونهشون که چوب داشته باشن از سرما. فرانسه اینجوری، فلان اینجا. میگه آها این توهم، من گرفتار شدم چون ما دیگه هیچی نداریم تو ایران. بعدم میگه من اگه الان برگردیم به فامیلامون چی جواب بدیم و دوستامون؟ از اونا خجالت میگیریم، چون ما به اونا گفتیم که بدبختا، ما که خوشبخت شدیم. شما بیچاره ها از او بالا اجری جری کردیم و حالا بریم بفهمه ما چه وضعی داریم. یک کسی من اونجا دیدم گفت من تو ایران شاه بودم، شاهی میکردم، 5 تا خونه، 2 تا ویلا، حقوق فوق‌العاده. این قضیه مال خیلی وقت پیشه. بعد تو آمریکا لس آنجلس گفت اینجا من کارگر پمپ بنزینم، دخترم 2 تا پسر داره، هر روز با یکی میاد خونه ما. بعد یه روز با یک سیاه و گردن کلفت که اصلا قیافش هم یک جوری بود، گفتم حالا این چیه باز با این؟ گفت نه آمریکاییه. گفتم بابا دیگه با یکی بیا، هر شب با یکی میاد خونه. رفت شکایت کرد دخترش و پلیس آمده به من گفته باید بیاد دادگاه. من گفت بعد از مدتی هم خانمم دوست پیدا کرد با یه آقایی، بعد حق مالیشو از من خواست. گفتم خب این همه ذلت و بدبختی رو برای چی؟ گفت خریت، توهم. گفتم خب برگرد ایران. گفت من دیگه چیزی ندارم تو ایران. بعدم برگردم با چی؟ من که برگردم نه زنم با من میاد، نه بچه هم، هیچ کس نمیاد با من. من باید با دست خالی برم ایران با این سن چیکار کنم؟ خب اینم بفرماد این شیطان بازیتون میده، بهت میگه اگه این کار رو بکنی بعد اینجوری میشه، بعد اینجوری، همش دروغه. تازه بشه هم چیزی برات نداره. در کنار اینا کافرون یا قاتلو، دشمن دیگه او کفر علنیه که مستقیم بهتون حمله میکنه، میزنه، میکشه، قرآن پاره میکنه، به دین حمله میکنه، مسجد آتش میده. پس اینا همه رو بهش توجه بشه. خب این خوشو به مسنده که قرآن میفرماد اینا ظاهرشون رو نگاه نکن، اینا باطنشون مثل تیکه چوب خشکه. یه چوبی تکیه دادی به دیوار، یعنی یه چوب بیخاصیت مرده است که به درد هیچ کاری نمیخوره. چرا اینجا خداوند این تیپ آدم ها رو تشبیه میکنه به یه تیکه کنده چوبی که دیگه درخت نیست، یه تیکه چوب خشکی که تکیه داده شده به جایی، خودش هم رو پای خودش نیست. یک یعنی پوکه، شکستنیه، با یه فشار و ضربه میشکنه، مثل درخت زنده نیست. 2 خشکه، انعطاف ناپذیره. تو درخت یک انعطافی داره، این الان دیگه هیچی، چوب خشکه، اگه یک کمی وضعیت اون میشکنه. اینم یک دلیل شاید باشه. این استقلال نداره اصلا، به دیوار تکیه داده. خوشو به مسنده به دیوار تکیه داده، این مستقل نیست. همه حرفاش حرف خودش نیست، همه تصمیماشون تصمیم خودشون نیست، مواضعش مستقل نیست، مثل این تیکه چوبه که به دیوار تکیه دادنش. و دیگه چی؟ مرده است، نمیشنوه، نمیبینه، نمیفهمه. فرمود انا کجا داری میری؟ مثل کسی داره با ماشین میره به سمت پرتگاه، کجا داری میری؟ فانا یعفکون، خداوند سوال میکنه که اینا دارن چیکار میکنن. و بعد دلهوره، ظاهرشون اینجور قشنگ و آرام و باطنشون طوفانه. ای تیپا یحسبون کل سیحتن علیهم، همیشه نگرانن و میترسن، از شما ها میترسن، میفهمن که با شما نمیتونن علنی صریح درگیر بشن، همش میترسن نکنه فردا باز بیاد پیغمبری بیاد بگه که یه آیه آمد راجع به شما ها، فردا باز ما رو یقه ما رو بگیرن، آبرو ما بره، همش نگرانن لو برن. شبیه این آیه 64 سوره توبه میفرماد که یحذر المنافقون، میدونید این تیپا مدام نگران چی هم هستن، ان تنزل علیهم سورتون تنبئهم بما فی قلوبهم، همش نگرانن نکنه یه آیه چیزی نازل بشه، باز پیغمبر که واقعا پیغمبر که نیست، که این حرفای خدا نیست، ولی میمیست که یک جادو جنبلی چیزی داره، یک قدرت های غیبی، یک خبرای میده درست از آب در میاد. خدا که دروغ، پیغمبر که دروغ، اینا که حرفای خدا نیست، هم میگه خدا گفت، خدا گفت، خودش میگه خدا گفت. ولی اینجوری نیست که نمیگه، گاهی واقعا یه چیزایی میفهمه، یک میگه میاد میگه این آیه نازل شد راجع فلان، بعد میبینیم واقعا راست بود، افرادی رو افشا میشن. نگرانن که ان تنزل علیهم سورتون، میترسن یه سوره تنبئهم فی ما بما فی قلوبهم، افشا کنه اینا رو که چی تو قلبشون میگذره. اینجوری حرف میزنن اما اونجوری دارن فکر میکنن، این شعار رو میدن اما اون موضع رو دارن، نگران اینن. پس یعنی چی؟ یعنی اولا بین شما هستن، ممکنه از یک خانواده، یک گروه، یک قبیله، یک محله، یک شرکت، یک سازمان، یک تشکیلات، بین شما یعنی اینا. قرآن میفرماد اسرار شما رو میدونن، نقاط ضعف شما رو میدونن، نقاط قوتتون رو میدونن، نفوذی از داخل او میفهمه که شما کجاها ضعیفین کجاها قوی. بعد در لباس دوست به عنوان خودی، به عنوان همفکر شما هستن، شما به راحتی اینا رو نمیشناسی تا یک شرایطی خودشون رو افشا میکنن. روش های شیک و قشنگی دارن و چون ناشناخته ان و گاهی هم قشنگ حرف میزنن، مبارزه با اینا سخت و پیچیده است، آسون نیست. گاهی میبینی بغل دستته، با شماها رابطه فامیلی دارن، پیچیدن. و دیگه ضرباتی که اینا میزنن از ضربات دشمن خطرناکتره، چون دشمن میفهمی اینو داره میاد، آماده میشی. یه مرتبه ای که بغلت وایستاده خنجر میزنه بهت، این خطر، نمیفهمی که یه مرتبه میبینی خوردی، از کجا خوردی، از کی، غافلگیرانه است. پس در این آیه میفرماد که اینا بین شما هن، ظاهرشون مثل شماست، حرفای شما رو میزنن، اینجوری نیست که مخفی شدن، تو خونه های تیمی هن، جدا از شما هن. رأیتهم، تو دیدیشون، دیدیشون، داری میبینیشون. تعجبو که اجسامهم، باز قرآن میفرماد بازی ظواهر افراد رو نخورید. طرف ممکنه دومن ریش بذاره، شعارای خوبی بده، حرفای قشنگی بزنه، گاهی دوتا سابقه خوب، بین 10 تا حرف درست 2 تا حرف نادرست رو غالب میکنه و شما نمیفهمی. این دوتا رو هم فکر میکنی مثل اون 10 تاست. تعجبو که به پیامبر میفرماد تحت تأثیر قرار میدن که واقعا میشه اینا باطنشونی همچی باطنی باشه، واقعا میشه اینا اینجوری باشن. این توجبو که اجسام هم، یعنی بازی ظاهر رو نخورین، هرچی هرچی میگه باور نکنید. یه چیزایی میگن گاهی که خودشون بهش عقیده ندارن، دارن میگن تا شما رو بازی بدن. و ای یقولو تسمع لقولهم، حتی وقتی حرف میزنن، بیانیه میدن، موضع میگیرن، خود تو هم پیامبر، نه که بازیشونو، نمیگه بازیشونو میخوری، تسمع لقولهم، خیلی جدی و دقیق به حرفاشون گوش میکنی، اما بدون این حرفایی که میزنن مواضع واقعیشون نیست. و هشدار الهی و توجه خود پیامبر، اینا اگر نبود کلاه خود پیغمبرم میخواستن بردارن. دیگه چی؟ اینا ظاهرشون خیلی آرامه، خیلی منطقی آرام، اینا باطنشون مشوشه، طوفانه. ظاهرن آرامن، باطنن پر از دغدغه، دائم مضطربن. اینا خودشون هم آرامش ندارن، چون همش دارن نقش بازی میکنن. یحسبون کل صیحه علیهم، دیگه اینکه هم العدو، اینا دشمنن، اینا جز اونا هم، هم العدو، همینایی که شما ها باور نمی کنید دشمنن. میگه مگه میشه این هم دشمن باشه؟ میفرماد همینا هم دشمن. بشناس، بازیشو نخور. بعد هم میفرماد با خدا مشکل داره، چون این کسی خدا رو قبول کرده باشه واقعا با این صفات قرآنی، چطور میتونی دو دوزه بازی کنی؟ میفرماد قاتلهم الله، این هم نفرینه هم خبره. یعنی چی؟ اینا با خدا درگیرن، با خدا مشکل دارن، با اصلش، و خدا لعنتشون کرد و میکند. قاتلهم الله، این قاتل مقاتل دو طرفه دیگه، چرا نمیفرماد اینجا قتلهم الله که یعنی خدا بکشدشون؟ خیلی جالبه، قاتلهم الله باب مفاعله است، یعنی درگیری دو طرفی است، یعنی با اینها درگیره، اینا با خداوند درگیرن. یعنی مقاتله یعنی اینا در حال جنگ با خداوندن، تظاهر میکنن خدا رو قبول دارن و شما رو. اصلا اینا خدایی که اینا قبول دارن خدای کر و کور، نه سمیع، نه بصیر، نه علیم، نه عادل، نه قهار، نه خبیر، او خدا رو میگن. خدایی که اینا شما قبول دارید اینا قبول ندارن. اینم جالبه، یعنی اینا ته تهش خیانت جنسی، خیانت اقتصادی، خیانت سیاسی. بعدم باز شعارهای خوب میده، میگه اینا مسئله اصلی جای دیگه است، مشکل ریشه‌ای و رادیکاله. ای آقا این چطور؟ این خدا رو با خدا مشکل داره؟ چرا همچی حرفی میزنید؟ اصلا این طرف نمازخون ما خودمون دیدیم، اصلا عالم دینه، سوابقی داره، خدماتی داره، چطور شما همچی چیزی رو میگید؟ آیه 74 سوره توبه راجع به یه تیپ شناسی و چند نفر رو که مصداق اون آیاتن، ببینید چه سوابقی، چه کارایی و سر چه چیزایی بریدن و چه کارا، چه خیانتایی کردن. یحلفون بالله ما قالو، قسم میخورن به خدا که این حرفایی که میگین، میگن به شما گفتن، به پیغمبر ما گفتیم که ما نقشه ترور شما رو داشتیم، یا گفتیم که بابا این دیوونه است پیغمبر، ما اینجا هزار تا خطره، این داره فتح جهان رو میبینه. یحلفون بالله ما قالو، قسم میخورن به خداوند که ما نه آقا این حرفا رو نزدیم، ولقد قالو، اما گفته بودن کلمت الکفر، اینا هم ظاهرش کفر نیست، نگفتن خدا و قیامت و اینا دروغه، ولی باطنش اونه، چون اونو عقیده داری این حرفا رو میزنی راجع به پیامبر. چون اگه واقعا این رو پیامبر میدونی، اینا رو آیات الهی میدونی، چرا مسخره میکنی؟ چرا قبول نداری؟ چرا موضع خلافش میگیری؟ و کفر و بعد اسلامهم، اینا مسلمونه، مسلمون شدن اما کافر شدن، اسلامشون رو گفتن علنی، او کفر بعدی رو که دوباره شک کردن و ولش کردن او رو نگفتن. فایتوبو یکو خیرا لهم، اما راه بازگشت باز است، اگر برگردن توبه کنن. توبه یعنی انقلاب علیه خود، توبه یعنی من خطایی کردم اما دیکتاتور نیستم، اعتراف میکنم، شجاعت خود اصلاحی رو دارم. این خیلی مهمه. خداوند میفرماد من گناهکاران رو دوست دارم، گناهکارانی که جرأت و شجاعت توبه یعنی برگشتن دارن، اونا رو خیلی دوست دارم. و این یتولو، اما اگر پشت کردن بهت، گفتن دیگه ما اصلا با شما نیستیم، رو کردن خودشون رو، یعذبهم الله عذابا علیما فی الدنیا و الاخره، خدا هم تو دنیا میزنه تو سرشون، هم بعد از هر دو جا میخورن. و ما لهم فی الارض من ولی ولا نصیر، بعدم خواهند تو دنیا هیچ کس اینا رو واقعا دوست نداره، تنها هستن، هیچ قدرتی هم واقعا به اینا نمیخواد کمک کنه نمیتونه. شما خودتونو برای اونا لوس میکنی، اونا از شما استفاده ابزاری میکنن، بعد مثل توفاله میدازن دور، تو خیالت اونا برای تو هم. بعضی از اینا خوشحالن که دشمن بهشون پول خوب میده، رسانه میده، تریبون میده، ازشون تعریف میکنه، نمیدونه که الاغ جان چون با این طرف دشمنن، میخوان ازت استفاده کنن، دارن هندوانه زیر بغلت میذارن، به محض که ببینن تو دیگه به دردشون نمیخورید، شماها تاریخ مصرفتون تمام بشه، مثل زباله میندازنتون تو زباله دون. کسی شما، اینا شما رو دوست ندارن، شما خفه کنید، اینا عاشق شما هن. اینا علج، اینا با شما چشمک میزنن، میخوان ازتون استفاده کنن، به معنی که ببینن شما دیگه به دردشون نمیخورید، تاریخ مصرفتون تمام شده. میبینید که قرآن میفرماد میبینن که چقدر تنها هستند، خیانت کردی ولی چیزی بهت ندادن، جفتک انداختی براشون، رقصیدی، اما یه حق و زحمه معمولی هم بعد از اینکه معلوم شد به دردشون نمیخوری بهت نمیدن، نه ولی دارید نه نصیر. ولی یعنی کسی که دوستتون داشته باشه، هواتون رو داره. نصیرم یعنی کسی که ولو دوست شما نیست اما کمکتون کنه، نه هیچ قدرتی واقعا پشت شما میایسته، نه کسی واقعا شما رو قبول داره، از شما استفاده ابزاری میکنه دشمن. اون کیست که کار ناتمام رو تمام میکنه؟ چه سعه شخصیت و چه ارتفاعی به لحاظ کرامات انسانی و ویژگی های الهی داره که هیچ کس دیگه نداشته. یعنی ببینید همه انبیا در طول تاریخ پروژه توحید و عدالت و تربیت انسان ها رو پیش بردن، هیچ کدوم شکست مطلق که نخوردن، ولی پیروزی هاشون نسبی بوده، توی محدوده های
غیر جهانی عمل کردن. حالا کسانی مثل حضرت سلیمان، حضرت داوود علیهم السلام، یه چیزی شبیه به امپراتوری، منتها امپراتوری توحید و عدالت، با قوای عادی و مادی و قوای فراعادی و غیر مادی داشتن، تا پیامبرانی که در عرصه و در ساحت چند روستا، یک شهرستان تونستن عمل کنن، ولی کمی به قضیه نگاه نکردن. یعنی انسان یه چیزی نیست که بگه اگر سرشماریش زیاد شد مهم میشه، اگر تعدادش کم بود، کمیت پایین بود، خیلی مهم نیست. نه، انسان یه نفرش زیاده، یک انسان به اندازه کل بشریت مهم و بزرگه. رضا خداوند در قرآن میفرماد این منطق اسلامی اینه که میفرماد احیاء یک تن مساوی به احیاء کل بشریت. چه احیاء مادی، جانشو نجات بدی، سلامتیشو، چه احیاء حیثیتی، آبروشو، کرامتشو، چه احیاء به خصوص عقلی، روحی و اخلاقی، یعنی ایمانش به دینشو نجات بدی. مثل اینکه قرآن میفرماد مثل اینکه کل بشریت رو نجات دادی، مساوی با 7 میلیارده. چون که میفرماد کشتن یک نفر، قتل یک نفر، چه قتل جسمانی، چه قتل روحانی و چه قتل اخلاقی، که این همه تو روایات هم هست، مساوی است با قتل کل 7 میلیارد انسانی که هست. کسی که یه نفر رو میتونه بی حرمت کنه، کل بشر هم میکنه، با کل بشر این کارو میتونه بکنه. کسی که یه نفر رو تونست بکشه، چرا بقیه رو نتونه؟ منطقا از خط قرمز عبور کرده. لذا مجازات قاتل عمد یه نفر با قاتل عمد 1000 نفر تو دنیا یکیه، اما در عالم بعد مجازاتشون فرق میکنه. پس یه نفر مهمه. اینکه آقا حالا یه انبیای رسولان بودن که یه جمعیت های محدودی چند ده نفر اینا گاهی خانواده رو هدف گرفتن و خودشون رو فدای نجات اونا کردن، اونا مثل که کارشون خیلی مهم نبوده. چرا مهم بوده؟ در منطق توحید یک تن مساوی است با همه تن، یکی مساوی است با همه. نجات انسان مهمه در وهله اول، اینکه چند تا انسان اون وهله دومه، البته هرچی بیشتر بهتر، اما نجات یک نفر، رهایی یک نفر ارزش رهایی کل بشریت رو داره. خب انبیا پس موفقیت داشتن، اما پیروزی مطلق در سطح کره زمین و همه جوامع بشری اتفاق نیفتاده. این اتفاق بعدها خواهد افتاد و اگر نیفته، بعضی وعده های بزرگ الهی ناقص میمونه، یعنی غیر عملی باقی میمونه. خداوند وعده هایی داده که عمل نشده. چندین وعده در قرآن کریم هست که تا امروز در سطح کل بشر عملی نشده، تو مقاطع محدود شده، دوره های محدود، جوامع محدود، اما در کل جامعه جهانی نشده. مثلا این وعده الهی در وعده خداوند در آیه 55 سوره نور که میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وعد الله، الله وعده داد. چی وعده داد؟ به کی؟ الذین آمنوا منکم، به ایمان آوردگانتون، به اونایی که توحید را باور کردید و تن به این حقیقت دادید و سر به این حقیقت سپردید، به اونا وعده داد. صرف ایمان آوردن ذهنی و قلبی و زبانی کافی بوده؟ نه. و عمل الصالحات، به اونایی که نه تنها باور کردن بلکه عمل کردن، یعنی بر اساس این ارزشایی که حرفشو میزنن زندگی کردن، فقط سخنرانی نکردن، مجلس گرم نکردن، جشن فقط نگرفتن، بلی اساس زندگی کردن، عمل کردن. خب به اینا چه وعده داده خداوند؟ لا یستخلفنهم فی الارض، دو تا تأکید، دو تا تضمین، دو تا سوگند وعده داده به اونها، وعده جدی، بسیار محکم، صریح و تخلف ناپذیر، که چی؟ اونها رو جانشین خود و در سطح جهان فی الارض در کل زمین خواهد کرد. حاکمیت جهان رو به دست نیروهای ایمان آورده اهل عمل در سراسر زمین خواهد سپرد. کم استخلف الذین من قبلهم، چنان که قبل از اونها هم استخلاف جانشینی در بخش‌های از زمین و بخش‌های از تاریخ و زمان و تاریخ اتفاق افتاده. اینطور نبوده که در تمام تاریخ همیشه باطل بر حق مسلط بوده باشه، نه. خداوند فرمود در خیلی از مقاطع تاریخ که خیلی‌هاش شما هم ندیدید و نمی‌دانید، در بخش‌های از این جهان جوامعی بودن که حق بر باطل پیروز بود، توحید و عدالت حاکم بود، انسان‌های صالح مستخلف بودن، یعنی جانشین خداوند در زمین بودن. این اتفاق قبلا هم افتاده، اما فی الارض برای کل زمین این وعده ایست که خداوند برای آینده داده. و لیمکنن لهم دینه، و وعده داده از خداوند که باز یک وعده تخلف ناپذیر قطعی، هم لا هم لامه که میگه لیمکنن، هم اون نون آخرش که تشدید داره و مؤکد نون ثقیله، این دوتا تو لغت عرب یعنی دوتا ضمانت قطعی از طرف خداوند، دوتا سوگند، دوتا تعهد جدی خداوند. خداوند اینجا باز تعهد فشرده متراکم و صریح میده و تخلف ناپذیر که دینتون رو، اون دینی که الذی ارتضا لهم، دینی که خداوند برای همه بشریت پسندیده است، اون دینی که توش خرافات نیست، شرک نیست، دروغ نیست، دینی که ظلم رو توجیه نمی کنه، اون دینی که خداوند با اون رضاست، دین درست، او رو در سطح جهان متمکن خواهد کرد. مکین یعنی با اقتدار حاکم خواهد کرد. خب دیگه چی؟ و لیبدلنهم، باز تو این عبارت هم دوتا حداقل دو تا سه تا ضمانت قطعیه. خداوند میفرماد من تعهد میکنم این کارو خواهم کرد. لیبدلنهم من بعد خوفهم امنا، شما انسانهای صالح، مؤمن، موحد، عدالت خواه در تمام جهان همیشه تحت فشار و تهدیدید، همه جا شما رو هدف میگیرن، صاحبان و قدرت و ثروت به ستم برای شما امنیتی نگذاشتن، تهدید، تحریم، جنگ، ترور، انواع تهدیدها. اما به شما وعده، به اونها، به آنان وعده میدهم، خداوند وعده میدهد که بعد از دورهای خوف، من بعد خوفهم، بعد از دورهای ترس و ناامنی و اضطراب، امن، امنیت جهانی برای شما خواهد آمد. جهان، همه جهان جای شما خواهد شد. یعبدوننی، همه میتونید آزادانه تنها خداوند رو اطاعت و عبادت کنید. لا یشرکون بی شیئا، دیگه هیچ کس نمیتونه شما رو مجبور کنه به شرک، که بگه خیلی خوب خدا رو هم بپرست، مذهبی باش، اما ما رو هم باید اطاعت کن. خدا به شرط من، به شرط ما، خدا به شرط صاحبان قدرت و ثروت و رسانه و اینا، خدا و دیکتاتورها، خدا و اقطاب سرمایه‌داری و قارتگران جهان. نه، فرمود جوری امنیت، وعده امنیت جهانی میدم به انسان‌های مؤمن و صالح که بدون اینکه مجبور باشن چیزی و کسی را در ردیف من و در عرض من اطاعت و عبادت کنند، به امنیت در سراسر زمین دست پیدا. از این وعده ها ما داریم در قرآن کریم که مقطعی و گزینشی اتفاق افتاده در یک در بخش های از زمین و زمان، اما در همه زمین و کل جوامع بشری اتفاق نیفتاده. این یکی از وعده های الهی است.